صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم کرد. یک روز تازه شروع شده، یک چهارشنبه تازه، سومین روز پاییزی ماه آبان ماه. این چهارشنبه شاید چهارشنبه ترین چهارشنبه عمرتون باشه. این چهارشنبه شاید کاری کنه که هرگز فراموشش نکنید. این چهارشنبه شاید دقیقاً همون چهارشنبه باشه که همیشه منتظرش بودید. چهارشنبه سوم آبان ماه 1391. عقربه های ساعت 7 صبح رو نشون میده و شما اگر از اون شنوندهای سرخیز کامروای ما باشید، میدونید که هر روز سر ساعت 7 صبح اینجا جشن صبحانه برپاست. من فهیمه خضری دری هستم. تا پایان یک 90 دقیقه زنده صبحگاهی دیگر با شما همراه خواهم بود. سلام، صبح تازتون گرم و دلپذیر مثل نان تازه. اینجا استودیوی خبر رادیو فرداست در پراگ، جایی که هنوز وقت صبحانه نشده، اما ما ساعتامونو با وقت خوب شما در ایران تنظیم کردیم و نشستیم پای میز صبحانه با خبر. اما پیشنهاد روز. در خبرها آمده که روزانه 1800 نزاع و درگیری در ایران ثبت میشه. میخوام پیشنهاد کنم امروز صبح، همینطور که دارید از چای تازه دم صبحگاهی لذت میبرید، کمی هم به این عدد فکر کنید. زیر فشار مشکلات اقتصادی کلافه شدید، از ترافیک و دود و بوق و آلودگی رنج میبرید. همه اینا قبول، اما مگه عصبانیت و دلخوری و دعوا تا حالا چیزی رو عوض کرده؟ کننده این برنامه زنده میر علی حسینی است. در اتاق فرمان امروز همکارم مارتین ما رو همراهی میکنه و در این صبحانه با خبر آخرین و تازه ترین خبرها رو با همکارم مراد ویسی که در استودیوی خبر در کنار من هست دنبال خواهیم کرد. اجازه بدید که صبح خیلی هم بگم به همکارم مراد ویسی. و آقای ویسی سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
و از آقای ویسی بپرسم که انتخاب شما از بین همه خبرها که به حال قرار هست در این برنامه اونا رو با شنوندگان ما در میون بگذارید چه است؟
یه گزارش اختصاصی از رویترز در مورد انتقال میلیون ها دلار شمش طلا از ترکیه به ایران.
شمش طلا از ترکیه به ایران، فکر می‌کنم که برای شنوندگان ما جالب باشه، جزئیاتش رو برای شنوندگان بفهمید.
خبرنگار رویترز رفتن ترکیه، اونجا تحقیقات میدانی کردن که افرادی که پیک هستن از طرف ایران چمدونهایی با 50 کیلو شمش طلا رو به طور قانونی با مجوز از استانبول به دبی میبرن و از دبی به تهران و از این طریق سالانه میلیون ها دلار شمش طلا رو به ایران منتقل میکنن.
پس قاچاق نیست؟
نه، قانونیه با مجوز.
بسیار خوب.
و نکتهش در اینه که تا حالا 2 میلیارد دلار شمش طلا از این طریق به ایران منتقل شده. اما این طلاها به چه دردی میخوره؟ ایران که با مشکل در پرداخت بین المللی از طریق ارزهای معتبر مثل دلار و یورو روبرو هست، با استفاده از این طلاها بعضی از پرداختهای بین المللیشو انجام میده.
انتخاب مراد ویسی بود از خبرهایی که قرار هست با هم بشنویم. ادامه خبرها رو با مراد ویسی پیگیری میکنیم.
کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تصویب کرد هر نامزد انتخاباتی باید برای تایید رجل مذهبی بودن از 25 نماینده مجلس خبرگان و برای تایید رجل سیاسی بودن از 100 نماینده مجلس امضا گردآوری کند. به گزارش ایسنا، این کمیسیون روز سه‌شنبه همچنین شرط سنی نامزدها را حداقل 45 سال و حداکثر 75 سال تعیین کرد و شرط تحصیلی آنها را نیز فوق لیسانس یا معادل حوزوی آن اعلام کرد. این کمیسیون همچنین به ایجاد هیئت 11 نفره‌ای در کنار وزارت کشور برای اجرای انتخابات رأی داده است. اگر این مصوبه در صحن علنی مجلس نیز تصویب شود، انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال آینده بر اساس آن برگزار خواهد شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش مخالف هر گونه تصمیم شورای امنیت درباره اقدام نظامی احتمالی علیه ایران خواهد بود. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه این موضوع را در گفتگو با نشریه روسیسکایا گازته اعلام کرد. آقای لاوروف در پاسخ به سوالی در مورد حمله احتمالی اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت: بر اساس تجربه لیبی، سناریوی نظامی در مورد ایران امکان دارد، اما روسیه با آن مخالف است و اجازه چنین تصمیمی در شورای امنیت را نمی‌دهد. اما یک خبر ورزشی. فدراسیون جهانی فوتبال روز سه‌شنبه قرارداد نصب تکنولوژی خط دروازه را با دو شرکت امضا کرد. فیفا امضای این قرارداد را اقدامی مهم در راستای اجرایی شدن استفاده از این تکنولوژی خواند. قانون استفاده از این تکنولوژی در تابستان گذشته توسط فیفا به تصویب رسید. موضوع استفاده تکنولوژی خط دروازه پس از اشتباهات مکرر داوران در رقابت‌های بین‌المللی مطرح شد.
سپاسگزارم مراد ویسی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. اما بریم ببینیم که روی میز صبحانه و خبر امروز رادیو فردا چه خبر هست. آیا محمود احمدی نژاد در مجلس ایران بازخواست می شود؟ شیرین عبادی برنده ایرانی صلح نوبل خواستار رسیدگی به وضعیت نسرین ستوده و مهدی کروبی شده است. بعد از دریاچه ارومیه حالا نگاه فعالان محیط زیست بر روی رودخانه کارون خشک شده. تخریب و ویرانی آثار باستانی در ایران ادامه دارد، این بار نقش برجسته بهرام دوم تخریب شده. نشب عقاب و کروکودیل شاید براتون جالب باشه، نه در صحرا و بیابان، در شمال تهران. و شروع روز تازه بدون مطبوعات و بدون روزنامه‌های صبح ممکن نیست. ما البته فکر این رو هم کردیم، به کیوسک‌های مطبوعات سر می‌زنیم. و در کنار خبرهای ورزش و فرهنگ و اقتصاد براتون از موسیقی هم خواهیم گفت. پای میز صبحانه با خبر امروز تا پایان ما رو همراهی کنید که بیشتر از اینهایی که فرصت شد براتون بگم مطالب هست که همکارانم آماده کردند برای شما که بشنوید. آیا محمود احمدی نژاد مجبور به حضور در مجلس می شود تا بازخواست شود؟ این پرسشی است که در روزهای گذشته دست کم بخشی از نمایندگان مجلس را به خود مشغول کرده، در حالی که برخی و از جمله آقای خامنه‌ای بر این نظر هستند که کشاندن رئیس جمهوری به مجلس در شرایط فعلی به مصلحت نظام نیست. شمار زیادی از نمایندگان بازخواست از رئیس جمهوری را پس از نشستی که با وزرا و رئیس کل بانک مرکزی داشتند لازم دانستند. فریدون زرنگار و جزئیات بیشتر درباره همین موضوع.
پس از کش و قوس‌های زیاد بر سر سؤال از رئیس جمهوری، عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از قرائت سؤال از رئیس جمهور روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس خبر داد. به گفته آقای مصری، نمایندگانی که قصد انصراف از سؤال از رئیس جمهور را دارند تا آغاز جلسه علنی مجلس فرصت دارند امضای خود را پس گیرند. قرائت سؤال از رئیس جمهور در صحنه علنی به این خاطر است که نمایندگانی که در نشست روز یکشنبه مجلس پرسش‌های خود را با مسئولان اقتصادی دولت در میان گذاشتند، از پاسخ‌های وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت و تجارت قانع نشدند. محمد دامادی، نماینده کرمانشاه و سخنگوی طراحان سوال از رئیس جمهور، پیش از این با اشاره به جلسه روز سه‌شنبه طراحان سوال از رئیس جمهور برای بررسی پاسخ‌های وزیران در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه گفت: طراحان سوال در جلسه روز سه‌شنبه اعلام کردند که از پاسخ‌های مقام‌های دولتی قانع نشدند. به گفته این نماینده کرمانشاه، بر اساس آیین‌نامه مجلس، رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه علنی سوال را قرائت کند و 48 ساعت فرصت دارد تا سوال را تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار دهد و آن را به رئیس جمهور ارسال کند. از زمانی که سوال از رئیس جمهور توسط رئیس مجلس قرائت می‌شود، هیچ نماینده‌ای نمی‌تواند امضای خود را پس بگیرد. رئیس جمهور نیز از زمان دریافت سوال یک ماه فرصت دارد تا در صحن علنی به سوالات نمایندگان پاسخ دهد. مجلس در حالی بر سوال از رئیس جمهور پافشاری می کند که لطف الله فروزنده، معاون رئیس جمهور در امور مجلس، خواستار تجدید نظر مجلس شورای اسلامی در طرح سوال از رئیس جمهور شد. به گفته آقای فروزنده، رویکرد دولت تعامل با مجلس است و فضای فعلی نیاز به تعامل و همدلی دارد. علی ایرانپور نماینده مبارکی در مجلس اعلام کرد که طی 2 یا 3 روز گذشته 34 نفر از طراحان سوال از رئیس جمهوری امضای خود را پس گرفتند، اما امضاهای پای طرح سوال از رئیس جمهور همچنان بالای 74 و برای طرح آن در مجلس کافی است. نمایندگانی که طرح سوال از رئیس جمهوری را امضا کردند، در حالی به کشاندن محمود احمدی نژاد به مجلس اصرار می‌کنند که به گفته غلامعلی عداد عادل، رئیس پیشین مجلس، با سوال از رئیس جمهور در مجلس مخالف است و آن را به مصلحت نظام نمی‌داند. طرح سوال از رئیس جمهوری حدود 1 سال پیش در 9 آبان ماه در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشی را درباره وضعیت حساب قضایی نسرین ستوده، وکیل دادگستری که به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده، ارائه کرده. او همچنین در نامه دیگر خطاب به اجلاس سران بین المجالس که در کشور کانادا جریان دارد، خواستار رسیدگی به وضعیت مهدی کروبی از سران مخالفان دولت شده است. محمد زرقامی همکارم در این باره با شیرین عبادی گفتگو کرده، میشنویم.
خانم نسرین ستوده، وکیل مدافع در ایران، برای چندمین بار دست به اعتصاب قضا زد در اعتراض به عدم اجرای آیین‌نامه امور زندان‌ها و تبعیضات ناروایی که برای زندانیان سیاسی از جمله برای خود ایشان برقرار شده بود. عمده اعتراضات خانم ستوده این است که امکان دسترسی به تلفن بایستی طبق آیین‌نامه موجود باشه که این امکان رو از زندانیان سیاسی زن، خصوصا خانم ستوده، ما هاست که محروم کردند، و همچنین ایجاد محدودیت برای ملاقات با فرزندان، و سبب مهمتر برای اینکه خانم ستوده رو تحت فشار قرار بدن، دختر 12 سالش رو تحت تعقیب کیفری قرار دادن و اون رو ممنوع خروج کردن، که من در این خصوص قبلا به یونیسف اطلاع دادم و یونیسف مشمول پیگیری این مسئله است، و از اونجایی که دولت ایران هنوز از دختر 12 ساله ایشان رفع توقیف نکرده و پرونده کیفری رو نبسته، خانم ستوده در اعتصاب قضا هستن و با توجه به وضعیت نامناسب جسمی که طی این 2 سال حبسی که برایشان تحمیل شده پیدا کردن، نگرانی شدیدی نسبت به جان ایشان میره، و من توجه آقای شهید رو به این مسئله جلب کردم که دولت ایران حتی به قوانینی که خودش تصویب میکنه در مورد زندانیان سیاسی عمل نمیکنه.
خانم عبادی، با توجه به اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تا کنون این اتهام‌ها رو رد کردن و از سوی اجازه ندادن که آقای احمد شهید وارد ایران بشه و به صورت میدانی تحقیقات خودش رو درباره وضعیت حقوق بشر در ایران انجام بده، نگارش چنین نامه‌ای تا چه اندازه میتونه راهگشا باشه؟
زمانی که حکومت ایران برخلاف ضوابط حقوق بین‌الملل به گزارشگر ویژه اجازه ورود داده نمیشه، این خودش اثبات کننده این است که حکومت امری رو میخواد پنهان بکنه، و به همین دلیل این گزارش هایی که مستند و صادقانه تهیه میشه و برای ایشان ارسال میشه بسیار تأثیر مثبتی داره و توجه اونها رو به مسائل داخل ایران جلب میکنه.
از طرفی شما توی این نامه‌ای که نوشتید اشاره‌ای هم کردید به وضعیت سایر زندانیان سیاسی. در پیوند با همین نامه شما نامه دیگه هم نوشتید خطاب به اتحادیه بین المجالس، و در اون نامه به وضعیت آقای کروبی اشاره کردید که هنوز البته اون نامه منتشر نشده.
اتحادیه بین المجالس جاییست که مجالس قانونگذاری کشورها در اون عضو هستند از جمله ایران. این اتحادیه اجلاسی در همین روزها در کانادا در استان کبک داره که از طرف ایران هم یک هیئت نمایندگی رفته، و از اونجایی که یکی از وظایف این اتحادیه رسیدن به وضعیت نمایندگانی است که در حال حاضر یا در گذشته عضو قوه قانونگذاری یعنی پارلمان بودند، نامه نوشتم و از رئیس این جلسه خواستم که از هیئت شرکت کننده ایرانی سوال کنه. آقای کروبی که سالها رئیس مجلس در ایران بودند، به چه اتهامی الان در زندان هستند یا در حبس اصل خانگی هستن، چه دادگاهی ایشان رو محاکمه کرده و از همه مهمتر چه نهاد یا ارگان دولتی مسئولیت حصر و یا زندان ایشان رو بر عهده میگیره.
شیرین عبادی بود در گفتگو با همکارم محمد زرقامی. در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا هم مثل هر روز از موضوع مهم و اساسی اقتصاد غافل نمیشیم. ارزیابی های بانک جهانی نشون میده که محیط کسب و کار در ایران همچنان وضعیتی رو به وخامت داره. گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا رو به همین موضوع اختصاص دادیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، که بار دیگر ما رو همراهی میکنه در این گفتگو. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر و خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر.
متشکرم خانم هیدری، صبح شما بخیر و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، بانک جهانی دیروز به روال هر سال گزارشی رو درباره محیط کسب و کار منتشر کرد که در اون 185 کشور جهان از جمله ایران رو از نظر فضای کسب و کار بررسی کرده و طبقه بندی کرده. چه ملاک‌هایی در این بررسی محیط کسب و کار مورد نظر بانک جهانی هست و چه کشورهایی در این بررسی بهترین فضای کسب و کار رو داشتند؟
مفهومی که زیر عنوان محیط کسب و کار شهرت پیدا کرده متغیرهایی رو در بر میگیره که بر فعالیت اقتصادی در یک کشور تأثیر تعیین کننده ای دارن. در کشوری که غرق در بیقانونی باشه، فساد مالی دستگاه‌های اداری رو در بر گرفته باشند، خدمات بنیادی مثل برق، راه، بنادر در وضعیت زاری باشند، بانک‌ها کارشون رو درست انجام ندند، تکلیف سرمایه‌گذارها از لحاظ راه‌اندازی بنگاه‌ها، استخدام و اخراج کارکنان، پرداخت مالیات و غیره روشن نباشه، طبعا فعالیت اقتصادی در شرایط مطلوبی انجام نمیشه. این دهمین گزارش سالانه بانک جهانی است درباره محیط کسب و کار که در طبقه بندی کشورها بر پایه این مفهوم از 11 مؤلفه استفاده کرده، از جمله چگونگی شروع کسب و کار، حمایت از سرمایه‌گذاری، استخدام نیروی کار و غیره. در بین 185 کشور مورد بررسی، سنگاپور و هنگ کنگ و زلاند نو و آمریکا و دانمارک به ترتیب در ردیف‌های اول تا پنجم قرار گرفتند و جمهوری آفریقای مرکزی در ردیف آخر هست.
آقای خاوند، ایران چطور؟ ایران در گزارش سالانه بانک جهانی از لحاظ محیط کسب و کار چه جایگاهی داره؟
ایران همچنان در رده کشورهایی هست که بدترین محیط کسب و کار رو دارند از نظر بانک جهانی و حتی وضعیت ایران از این لحاظ کماکان بدتر هم میشه. در گزارش سال 2011 ایران از لحاظ محیط کسب و کار در رده 129 بود، در گزارش 2012 به رده 144 سقوط کرد و در تازه ترین گزارش بانک جهانی هم که برای سال 2013 منتشر شده باز یک پله عقب رفته، به رده 145 تنزل پیدا کرده. حتی کشورهایی مثل سودان و سوریه و بنگلادش در این گزارش از لحاظ محیط کسب و کار در وضعیتی بهتر از ایران ارزیابی شدند. محافل اقتصادی و همینطور کانونهای کارشناسی جمهوری اسلامی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس هم وخامت محیط کسب و کار رو در کشور میپذیرند و اون رو مهمترین مانع فعالیت اقتصادی در ایران میدونند و در توصیف اون از اصطلاح خودتحریمی استفاده میکنند.
و این موقعیت ایران بود در میان کشورهای جهان، در فضای منطقه‌ای چطور آقای خاوند؟ ایران از لحاظ محیط کسب و کار در منطقه چه وضعیتی داره؟
15 کشور در خاورمیانه و آفریقای شمالی از لحاظ محیط کسب و کار مورد بررسی قرار گرفتند که در بین اونها ایران 13 کشور هست. فقط الجزایر و عراق از لحاظ محیط کسب و کار در وضعیتی بدتر از ایران هستند. موضوع مهم این که کشورهای عضو منطقه شورای همکاری خلیج فارس به خصوص عربستان سعودی و امارات از لحاظ فضای کسب و کار در موقعیت درخشانی هستند و این موقعیت بد ایران رو برجسته تر میکنه. نگفته نذاریم که گزارش سالانه بانک جهانی درباره محیط کسب و کار برای محافل اقتصادی بین‌المللی به خصوص سرمایه گذارها اعتبار زیادی داره.
گفتگوی اقتصادی روز رو شنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. اما فرصت مختصری هم هست تا از شما بشنویم، پیام های شما همراهان و شنوندگان این برنامه رو.
پرزیدنت باراک اوباما با تحریم‌های ظالمانه‌ای که برای مردم ایران وضع کرده نسل‌کشی میکنه، باید در دادگاه بین‌المللی مالیات محاکمه بشه.
خدمت شما عرض شود آقای خامنه‌ای، علت کم بوده جمعیت اینه که این تعدادی که اعدام میکنه ارضاش نمیکنه، میخواد جمعیت بیشتر باشه که هر روز اعدام داشته باشه، هم خودش هم خانوادهش، مثل زمان قدیم روم جز گلادیاتورها رو میکشتن هم دیگر رو.
من در حال خوبی نیستم، در زنگ میزنم ولی به شما تبریک میگم که خبرهای خوب انجام میدید. از طرف من به جناب آقای خامنه‌ای بگید سیاهی لشکر نیاید به کار، یکی مرد جنگی به از 100,000 جایی دمیت زیاد کردن، تحصیلات جوونا رو زیادتر بکن، واسه جوونا کار پیدا بکن. این مملکت احتیاج به کار و به دانش داره، نه قول و الله و حمد رسول الله. اونا به جای خودش، ولی تا ملت تو از منبر به پایین نکشیده خودت استعفا کن، همطوری که خانم مارگریت تاچر اون کاری کرد.
فرمانده سپاه که گفته اجبار در کار نیست برای اردوهای رایان نور، اجبار در کار نیست، ولی همون موقع هم که ما محصل بودیم اگه نمی رفتیم راهپیمایی دولتی 13 آبان 22 برمه روز خود از انتباطمون کم می شود. این هم مثل همونه.
مملکت ما فقط احمدی نژاد نیست که باعث بدبختی شه، هست قوه مقصرن، هم قوه مجریه، هم قوه قضاییه، هم قوه مقهنه.
آقای رئیس جمهور، جناب دکتر احمدی نژاد، من خیلی دوستتون دارم و همین خاطر میخوام عرض کنم خدمتتون، نگران نباشین از این که اجازه نمیدن برین از زندان بازدید کنین، دورتون که تموم بشه باز شما رو میخوام به زور ببرم، با صدای بلند فریاد بزن چیزی که عوض داره گله نداره، اون موقعی که من میخواستم برم نداشتی، حالا شما میخواین من نمیام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عکس های تازه از رود کارون در جنوب ایران که در خبرگزاری مهر منتشر شده از خشک شدن این رود در ماه‌های اخیر خبر می‌دهد. وزیر نیرو چندی پیش برای بررسی وضعیت رودخانه‌های خوزستان به این استان سفر کرد، اما خبرگزاری مهر گزارش داده که بعد از این سفر و جلسه‌های متعدد حتی آخرین امیدها برای جلوگیری از نابودی رودخانه‌های این استان هم به یأس و ناامیدی تبدیل شده. آزاده اسدی گزارشی تهیه کرده با همین موضوع که با هم می‌شنویم.
خبرهای مربوط به خشکی دریاچه ارومیه، هامون و رودخانه زاینده رود همچنان ادامه دارد، اما مدتی است که این اخبار به پرآبترین و بزرگترین رودخانه ایران تعلق گرفته است. رودخانه کارون تنها رود در ایران که بخشی از آن قابل کشتیرانی است و تامین کننده آب آشامیدنی اهواز. خبرگزاری مهر گزارش داده آب این رودخانه سالهاست اخیراً در قالب چند پروژه عظیم با مبالغ میلیاردی در حال انتقال است. هرچند انتقال آب برای حل مشکل آب آشامیدنی با اعتراضی در استان مواجه نشده، اما تأمین آب کشاورزی سایر استانهای کشور با وجود زمینهای کشاورزی بایر باقی مانده در استان خوزستان نشان دهنده نابودی کشاورزی در این منطقه است. خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه گزارش داد نمایندگان خوزستان در دوره اخیر به گفته خودشان جلوگیری از انتقال آب کارون و سایر رودخانه های استان را در رأس برنامه های خود قرار دادند، ولی پروژه های انتقال آب از سرشاخه های کارون با قدرت در جریان است. علی میرزایی، کارشناس محیط زیست و یکی از فعالان مبارزه با بیابانزایی در ایران، در مورد پیدایش چنین شرایطی در ایران و خشکی روزانه رودها و دریاچه ها می گوید:
متاسفانه این روند میتونه به تبعات غیر قابل برگشت برسه، مثل اتفاقی که در چین افتاده و ما بیش از 10,000 دریاچه رو در طول 10 سال اخیر از دست دادیم، یا در بخشای از کالیفرنیا در ایالات متحده آمریکا رخ داده که اونجا هم اعتراض شدید فعالان محیط زیست برانگیخته. حتی در همسایه جنوبی خودمون عربستان وقتی که آبهای فسیلیش رو مورد استفاده قرار داده دهه 90 و هیچ توجهی نکرد به هشدارهای کارشناسان محیط زیست و منابع آب، خب الان عربستان با یک بحران بسیار جدی در تامین آب شرب خودش مواجه شده. ما بعد از این تجربه های تلخ از این بلند پروازی ها و آزمندی های نابخردانه درس بگیریم، وابستگی منشأتی رو به سرزمین خودمون کاهش بدیم. اگر این اتفاق بیفته بریم به سمت مزیت های واقعی کشور که استحصال انرژی های نو به خورشید و باد نهفته.
هفته گذشته نمایندگان خوزستان از کشاندن وزیر نیرو به این استان برای پاسخگویی به موضوع انتقال آب کارون خبر دادند و برگزاری جلسه ای در این خصوص با او. خبرگزاری مهر گزارش داد وزیر سفر کرد اما روی تصمیم وزارتخانه‌اش برای اجرای طرح‌های مربوط به انتقال آب ایستاد و در نهایت هم تاکید کرد نگاه وزارت نیرو به آب یک نگاه ملی است. در مجلس هشتم هم بیشتر نمایندگان خوزستان وعده داده بودند اگر وزارت نیرو طرح‌های انتقال آب از سرشاخه‌های خوزستان را متوقف نکند، باید تاوان استعفای دست جمعی نمایندگان خوزستان را هم بپذیرد. اما به گزارش خبرگزاری فارس این وعده هیچگاه عملی نشد و به گفته این نمایندگان برداشت آب از سرشاخه‌های کارون و کرخه همچنان بدون حساب و کتاب انجام می‌شود. روزنامه جام جم خرداد ماه سال گذشته از آغاز لایروبی این رودخانه خبر داد و تاکید کرد بعد از جنگ ایران و عراق با ته‌نشینی رسوبات و شناورهای صیادی این رودخانه برای کشتیرانی هم غیر قابل استفاده شد و انجام طرح‌های لایروبی رودخانه از جمله راهکارهای پیشنهادی کارشناسان برای رفع این مشکل است. میریم نگاهی میکنیم به مطبوعات امروز چاپ تهران. در این بخش از صبحانه با خبر همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم که ما رو همراهی میکنه در نگاهی بر مطبوعات هر روز در این برنامه. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده میتونیم شروع بکنیم از صفحه اول روزنامه اعتماد و تیتر یک و عکس یک این روزنامه، عکسی که روزنامه اعتماد به باراک اوباما اختصاص داره.
بله، روزنامه اعتماد از چراغ سبز رئیس جمهور آمریکا در سومین مناظره انتخاباتی به مذاکره مستقیم با ایران خبر داده و همچنین تیتر یک روزنامه اعتماد هم به تصویب پیشنویس طرح تغییر مجری انتخابات در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی اختصاص پیدا کرده و یک خبر هم در صفحه یک چاپ شده از قول هاشمی رفسنجانی که گفته زینتی دانستن رأی مردم جنایت است.
و نگاهی هم بکنیم به صفحه اول روزنامه آرمان، ببینیم که به چه مسائلی پرداخته. عکس گوشواره آرمان ترانه علی دوستی است که به عنوان داور جشنواره فیلم ویتنام انتخاب شده.
تیتر یک روزنامه آرمان هم مثل روزنامه اعتماد به تشکیل هیئت 11 نفره به جای وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات اختصاص پیدا کرده. تیتر دو این روزنامه گزارشی هست درباره ارجاع طرح سوال از محمود احمدی نژاد به هیئت رئیسه مجلس و عکس یک روزنامه آرمان هم به اسحاق جهانگیری وزیر صنعت دوره آقای خاتمی اختصاص پیدا کرده و گفتگویی که روزنامه آرمان با آقای جهانگیری انجام داده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه جام جم عکسی که خیلی جالبی داره از دومین جشنواره گل‌های داوودی که 240 گونه گل داوودی در باغ گیاهشناسی مشهد رو به نمایش گذاشته.
جام جم نوشته که این جشنواره، یعنی جشنواره گل‌های داوودی، همچنان در مشهد در جریان هست. تیتر یک روزنامه جام جم هم گزارشی هست از اظهارات مقام‌های دولتی مبنی بر اینکه دلارهای نفتی به اتاق مبادلات ارزی می‌رود، اما خود روزنامه جام جم تاکید کرده که خود دولت تاکنون ارز حاصل از فروش نفت خام رو به مرکز مبادلات ارزی ارائه نکرده. پرونده روز روزنامه جام جم هم به مجموعی از گزارش‌ها، گفتگوها و یادداشت‌ها درباره شبکه ملی اطلاعات اختصاص
دست پیدا کرده.
و اگر بخوایم نگاهی هم بکنیم به روزنامه تهران امروز و صفحه اول این روزنامه، برای من گزارشی که منتشر کرده بود این روزنامه با این تیتر که روزانه 1800 نزاع در ایران رخ میده خیلی جالب بود.
بله، تهران امروز نوشته که پایین آمدن آستانه تحمل افراد به دلیل بیکاری، تورم، اعتیاد و مشکلات اجتماعی و اقتصادی دیگه به افزایش درگیری و نزاع در میان مردم ایران منجر شده. عکس یک